من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مخالفان استناد نهج البلاغه به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. تا اینجا سه دلیل از ادله این گروه را ذکر کردیم و مورد نقد و بررسی قرار دادیم و بطلانش رو ثابت کردیم. دلیل چهارم این است که برخی از خطبه های نهج البلاغه مثل خطبه قاصعه و خطبه اشباح و نیز برخی از نامه های نهج البلاغه مثل نامه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشتند و معروف به عهدنامه مالک اشتر شده، اینها بسیار طولانی است و خود طولانی بودن برخی از این خطبه ها و نامه ها دلیل بر این است که این که تا این نامه ها و خطبه ها از امیرالمؤمنین نیست، چون اولا در اون زمان مرسوم نبوده که خطبه یا نامه به صورت طولانی نوشته بشه و اساسا سخنوران بلیغ و فصیح این چنین عمل نمی کردند، و ثانیاً با توجه به برخی گزارشات که حکایت از حفظ خطبه های امیرالمؤمنین توسط مردم داشته، بدیهی است که خطبه های طولانی برای حفظ کردن کار بسیار مشکلیه. اون موقع مردم چندان اهل کتابت و نوشتن نبودن، توانایی خواندن و نوشتن نداشتن، لذا نوعاً سخنان و مطالب دیگران رو حفظ می کردن. خب با توجه به بستری که این مطالب در اون عرضه می شد، طبیعتاً سخنرانی که به اصطلاح مقتضای بلاغت سخن می گفته حال مخاطب رو رعایت می کرده که خطبه طولانی نگوید یا سخن طولانی نگه. لذا این خودش یه شاهدی است و دلیلی است بر این که نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. این دلیل هم مانند سه دلیل پیشین به نظر ما ناتمام است، چون در این دلیل در واقع دو تالی فاسد برای طولانی بودن خطبه ها، برخی خطبه ها و نامه ها ذکر شده. یکی این که طولانی بودن مخالف روش مألوف در اون عصر محسوب میشه. دوم این که با توانمندی و ظرفیت مردم در اون دوره سازگاری نداره. هر دو محور قابل پاسخه. اما در محور اول که در اون زمان این روش مألوف نبوده. خب این عرض به حضور شما، ابتداعا باید ببینیم اساسا معنای بلاغت و فصاحت چیه. به طور مسلم فصاحت و بلاغت در اون عصر یه مطلبی بوده که مورد توجه سخنوران، مخاطبان سخنوران به ویژه ادیبان بوده و در اون زمان ادب عربی به هر حال خالی از این فنون نبوده. بلاغت یعنی به مقتضای حال سخن گفتن. یکی از اقتضاعاتی که برای سخن و سخنوری قابل توجهه این است که در جایی که اقتضا میکنه کلام را طولانی کنه، در جایی که اقتضا میکنه کلام رو کوتاه کنه. لذا نفس طولانی سخن گفتن در اون به اصطلاح دوره عیب محسوب نمی شده. وقتی بلاغت به عنوان یک عنصر متعارف مورد توجه بوده، پس چنانچه کسی در جایی که اقتضا می کرده طولانی سخن می گفته، این یه امر غیر متعارفی نبود و بلکه مطابق با بلاغت بود. ثانیاً نمونه هایی از طولانی سخن گفتن در همون عصر وجود داره که نقض بیان این مستقله. از جمله خود سهبان ابن وائل که دیروز درباره روز درسی اشاره ای به سرگذشت او داشتیم، گاهی در مجلس معاویه از پایان نماز، بعد از پایان نماز ظهر مشغول خطابه می شد تا هنگام نماز عصر، یعنی چند ساعت سخنرانی می کرد و کسی اون رو برخلاف بلاغت نمی دانست. ثالثاً امیر المؤمنین علیه السلام برخی از خطبه هاشون طولانی است. همه خطبه های امیر المؤمنین طولانی نیست. اگر خود همین نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار بدیم، شاید چیزی حدود 10 خطبه طولانی درش وجود داشته باشه و الا بسیاری از خطبه های امیر المؤمنین و نامه ها و حکمت ها کوتاه. هر جا اقتضا می کرده طولانی سخن می گفتن، هر جا مقتضی کوتاه سخن گفتن بوده، خب سخنرانی و خطابه رو طولانی نمی کردن. بنابراین اگر ما به لحاظ اون مشکل اول بخوایم نتیجه بگیریم که این سخن و این کلمات از امیرالمؤمنین نیست، با این ادله میتونیم بطلان اون رو از حضور شما به اصطلاح ثابت کنیم. اما به لحاظ اون مشکل دوم، یعنی عدم تعارف کتابت، اینکه بین مردم نوشتن مرسوم نبوده و قهرن حفظ خطبه های طولانی کار آسانی نبود. لذا چگونه ممکنه مردم این خطبه های طولانی رو حفظ کرده باشند و سینه به سینه رسیده باشه به دست سید رضی؟ خب اینم پاسخش معلومه. اولا ما در گذشته گفتیم بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین به طور خاص به خاطر اهمیت سخنان امیرالمؤمنین معمولا سخنان اون حضرت رو یادداشت می‌کردند. نام چند نفر رو بردیم، از جمله زید بن وهب، کمیل بن زیاد، که برخی از اینها مثل زید اساسا کتابی به عنوان خطب امیرالمؤمنین ازشون باقی مونده بود. یا عرض به حضور شما این داستان رو حارث اعور که یکی از کسانی بوده که خطبه های امیرالمؤمنین رو یادداشت می‌کرده، عرض به حضور شما در شیخ صدوق در توحید و مرحوم کلینی در کافی نقل کردند که از حارث اعور پرسیدند که آیا تو مثلا فلان خطبه رو یادداشت کردی؟ گفت بله، من یه خطبه ای از علی در تعظیم و توصیف پروردگار نوشتم و اون را بر دیگران املا کردم. توحید صدوق صفحه 31، کافی جلد 1 صفحه 141. یعنی نوشتن خطبه های امیرالمؤمنین توسط برخی از اصحاب خاص اون حضرت طبق گزارش تاریخ وجود داشته و برخی این رو یادداشت می‌کردن. به علاوه بعضی از اشخاص از قوت حافظه بالایی برخوردار بودند. مثلا ابن عباس کسی است که درباره او نوشتند که چنانچه مطلبی رو برای اولین بار میشنید اون رو حفظ میکرد. حالا هستن بعضی ها یه مطلبی رو یه بار که میشنون ولو طولانی اون رو حفظ میکردن. خب در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم برخی از افراد از حافظه بالایی برخوردار بودن و همون موقع که این مطالب رو میشنیدن حفظ میکردن. لذا این که بخواییم بگیم مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و توانایی حفظ خطبه های طولانی رو نداشتند، پس چطور این خطبه ها باقی مونده؟ این اشکالش با این دو نکته و دو مطلبی که عرض کردیم کاملا روشن میشه که اولا کسانی بودند که این خطبه های طولانی رو می نوشتند و ثانیاً برخی از افراد با قدرت حافظه فوق‌العاده و قوی خودشون مثل ابن عباس این خطبه ها رو حفظ می کردن. حالا خطبه های کوتاه، نامه های کوتاه، یا اونا نامه ها که خب مکتوب بوده، کلمات قصار هم که معمولاً به خاطر مردم میمونده. تو کل این خطبه ها مثلا یه تعداد خاصی، تعداد کمی خطبه طولانی اگر باشه با ملاحظه این نکاتی که عرض کردم مشکلی هر به حضور شما نمیتونه ایجاد بکنه. لذا مجموعاً به نظر میرسه که دلیل چهارم نمیتونه مدعای مستدل را ثابت کنه. اما دلیل پنجم، در این که نهج البلاغه دارای نثر مسجع است تردیدی نیست، یعنی نهج البلاغه مملو و مشهور از آرایش های ادبی و صنایع لفظی و معنوی است. خب استناد این نثر آمیخته با سجع و آرایش های ادبی خودش حاکی از این است که این از امیرالمؤمنین نیست، چون ادب عربی بعد از دوران امام علی با این فنون آشنا شد، به ویژه در دوره عباسیون. لذا این خود یه شاهد و دلیل دیگری است بر این که این از امیرالمؤمنین سخنی که در یه دورانی گفته میشه که در اون دوران متعارف نیست. این خودش بهترین دلیل بر اینی که استنادش به اون شخص ناتمامه. شما اینو مقایسه کنید با صحابه دیگر، هیچ کدوم از صحابه اینطوری حرف نزدن. اگر چنین چیزی رواج داشت، بالاخره باید حداقل دیگران هم با این سبک و سیاق سخن میگفتن. در این میان فقط امیرالمؤمنین این گونه سخن گفته. لذا به استناد این مسئله میگن این از امیرالمؤمنین نیست. این در حال اشکالش، آدرس قبلیارم نگفتم، این دلیل پنجم در کتاب اثر تشیع فی الادب العربی صفحه 56. خب این هر بودون شما دلیل هم باطله، برای اینکه اندک تأملی در قرآن کریم به ما ثابت میکنه که نثر مسجع در دوران اسلام در قرآن به کار رفته. خود قرآن در بعضی از سوره ها با سجع و سخن آهنگین و موزون با مردم سخن گفته. سوره شمس، سوره طور، سوره نجم، اینها از سوری هستند که به طور واضح مسجعند. به علاوه در احادیث نبوی بعضن سخن گفتن مسجع مشاهده می شود. برخی از این احادیث رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه ذکر کرده، جلد 1 صفحه 128 الی صفحه 130. حالا یکی دو نمونه شو من عرض می کنم. پیامبر وقتی وارد مدینه شد این جمله رو فرمود: ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخل الجنه بسلام. این نثر مسجعه. سجع همون به اصطلاح آهنگ و وزنیست که در نثر به کار میره. این همش سلام، طعام، ارحام، نیام، سلام، این کلام از رسول گرامی اسلامه. یا در یه روایت دیگری از رسول خدا وقتی که از او درباره حیا و استحیاء از خداوند تبارک و تعالی سؤال می شود، می فرماید: و انما الاستحیاء من الله ان تحفظ الرأس و ما وعا و البطن و ما حوا و و تذکر الموت و البلا و من ال و من الدار الاخره، بله من البلا و من الدار الاخره ترک زینت حیات دنیا. این بعضا اقتضا اگر میکرد رسول خدا هم مسجع سخن میگفت. پس این که ادعا میشه در دوران امیرالمؤمنین نثر مسجع رواج نداشت، این نقض روشن و آشکاری از خود قرآن و احادیث پیامبر داره. به علاوه به غیر از متون دینی در اشعار شاعران و سخنوران و کلمات سخنوران عرب موارد بسیاری است که به صورت مسجع سخن گفتن، از جمله خود صحبان ابن وائل، کسی که قبلا عرض کردیم شعرای بزرگ فارسی زبان او را به فصاحت و بلاغت ممتاز و شهره دانستند. کسی مثل سعدی، مثل ناصر خسرو و مثل خاقانی. خب صحبان متوفای 54 یا 56 هم قبل از اسلام رو درک کرده هم بعد از اسلام. اگر در اون دوران متعارف نبود، مسجع سخن گفتن متعارف نبود، خب چطور این در کلمات چنین ادبایی مشاهده میشه؟ این اولا. ثانیا امیرالمؤمنین که همیشه مسجع سخن نگفته، گاهی از اوقات به اقتضای شرایط و احوال مخاطبین و مجلس به این نحو سخن گفته. او یک سخنران بلیغ بود، یعنی اقتضای حال رو در نظر می گرفت. گاهی کلام او بلیغ هست اما سجع در اون به کار نرفته، گاهی بلاغت و فصاحت با هم آمیخته شده و مسجع سخن گفته. اون چه در نهج البلاغه جمع آوری شده بیشتر کلمات مسجع امیرالمؤمنینه، چون سید رضی خودش ادیب بود و اشتیاق به این صنف از سخنان امیرالمؤمنین داشت و بنای او این بود که سخنان موزون و آهنگین و مسجع امیرالمؤمنین را جمع آوری بکنه، لذا بیشتر به این صنف از سخنان حضرت توجه کرده. و ما همطور که قبلا گفتیم این همه سخنان امیرالمؤمنین نیست، نهج البلاغه همه سخنان رو در بر نداره و بسیاری از سخنان حضرت در نهج البلاغه هم نیامده. به علاوه در رسال سن در خود نهج البلاغه هم سخن غیر مسجع کم نیست. اینطور نیست که همه خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین مسجع و آهنگین و موزون باشه. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردیم دلیل پنجم هم ناتمام. دلیل ششم این است که در نهج البلاغه گاهی توصیف‌های دقیقی از برخی حیوانات شده که این یا اساساً در اون زمان در حجاز این حیوانات موجود نبودن و کسی اینها رو نمیشناخته، مثل طاووس، یا رسم نبوده که یک سخنور بلیغ به توصیف دقیق مثل مورچه و ملخ و هر خفاش بپردازه. پس به هر دلیل این توصیف‌های دقیق خود حاکی از آن است که این نمیتونه سخنان امیرالمؤمنین باشه، بلکه اینها نوعاً در دوران بعد از امام علی و بعد از نهضت ترجمه که آثار ایرانی و یونانی به زبان عربی ترجمه شد، اینها به متون عربی راه پیدا کرد و سید رضی هم اینها رو به اصطلاح در این کتاب آورده. این نمیتونه سخن امیرالمؤمنین باشه. مثلا ببینید امیرالمؤمنین در مورد طاووس در خطبه 165 اینجور فرموده: و من اعجبها خلقا الطاووس الذي اقامه في احكم تعديل یا احسن تعديل و نزد الوانه في احسن تنزيد بجناح اشرج قصبه و ذنب بله و ذنب این افتاده این تیکش ننوشتم من و زنبن زنبن یو اطال مصحبه ازا درجه الالانسا نشره من تیه و سما به. ببینید چقدر زیبا طاووس را توصیف کرده که میفرماید از عجیبترین مرغان طاووس است که اون را در استوارترین شکل ایجاد کرد و رنگهایش را در نیکوترین مرحله نظام داد، با بالی که تنمهای آن را به هم پیوست و دمی که آن را دراز و کشیده گردانی. چون به جانب طاووس ماده رود آن را باز کند به طوری که بر سرش سایه اندازد. خب میگن این توصیف ها با توجه به ادبیات اون دوران و امیرالمؤمنین نمیخوره، لذا این مال امیرالمؤمنین نیست. خب این دلیل هم باطله، چون اولا این نحوه توصیف که در واقع محصول یک علم و دانش و احاطه به موجوداته از امیرالمؤمنین بهرن بعید نیست، با توجه به اعتقادی که ما داریم که علم او علم متخذ از رسول گرامی اسلام و احاطه و اشراف به عالم هستی داره. ثانیاً امیرالمؤمنین و طبق گفته خودش از دوران طفولیت همراه پیامبر بود. به تعبیر امیرالمؤمنین، من همچون شتر بچه‌ای همراه مادرش با پیامبر از این سو به آن سو می‌رفتم. هر جا اون می‌رفت من به دنبال او بودم و او علمهای زیادی از مکارم اخلاق و دانشها برای من برافراشت. کسی که این چنین همراه و در معیت پیامبر بوده، خب چه بسا بخشی از دانشها و علوم خودش رو از پیامبر اخذ کرده. ثالثاً با قطع نظر از این دو جهتی که عرض کردیم، اصولاً آدم دقیق النظر وقتی با یک پدیده و حقیقتی مواجه می شود، به سرعت می تواند اون پدیده و اون حقیقت را تجزیه و تحلیل کنه. یه آدم باهوش با استعداد در مواجهه با یک حقیقت و یک موجود، با تفکر و تأمل به سرعت به دنبال کشف یک سری از امور از اون موجوده. یه آدمی که ذهن متوسط یا حتی پایین داره، ساعت هم بشینه به این نگاه کنه، چیزی دستگیرش نمیشه. امیرالمؤمنین در این که نبوغ و استعداد فوق‌العاده ای داشت تردیدی نیست، همه این رو از آن داشت، اهل تفکر و تعمق و تدبر بود. خب این چه اشکالی داره حضرت در برخورد با این حیوانات؟ اهل تفکر و تأمل بوده و توصیف خودش رو از این موجودات برای مردم بیان می کرده، اون هم برای اینکه اونها را به منشأ این عالم و مبدأ هستی توجه بده. یعنی ذکر عجائب و دقائق مربوط به این موجودات نه صرفا یک خیال بافی یا داستان سرایی یا بیان یک به اصطلاح نثر ادبی باشه، برای این بود که مردم را به تفکر و تأمل در نظام هستی و عالم هستی وادار بکنه و اونها را به سوی مبدأ هستی سوق بده و این که بدارن این عالم موجد و عرض به حضور شما پدید آورنده ای داره. این چه استبعادی دارد که یک شخص با استعداد در مواجهه با یک پدیده ای به توصیف او بپردازه و اون رو برای منظور عقلایی توصیف بکنه؟ این با قطع نظر از اون دو جنبه ایست که در ابتدا عرض کردم. رابعا این که گفته شده طاووس در اون دوران در عربستان نبود، این خب بله طاووس نبود، ولی با توجه به رفت و آمدهایی که تجار و بازرگانان به نقاط دیگر داشتند و قهرن حکایتهایی که اونها از مشاهداتشون داشتند، بعید نیست مردم با طاووس آشنا بودند. شاهدش هم اینه که نام برخی از افراد در اون دوران طاووس گذاشته می شد، مثل طاووس ابن یمانی مثلا. بعدها هم ما کسانی رو به این نامها می بینیم. خب بله هیچ وقت مثل این که الان کسی فرض کنید بره سفر، وقتی که برمیگرده از یک میوه یا یک خوراکی یا یک موجودی که شما هم نه ما هم ندیدیم گزارشی بده و اون رو توصیف بکنه. خب وقتی این به دفعات تکرار بشه قهرن این مورد شناخت قرار میگیره. برای به اصطلاح توصیف یک چیز لازم نیست حتما انسان اون رو ببینه، مگر الان ماهو هیچ کدوم از ما دیدیم؟ اما توصیفاتی که ازش میکنن ولو دیگران دانشمندان، اما بالاخره ما هم الان میتونیم این توصیفات رو داشته باشیم. به علاوه عرض به حضور شما در اون ایام مخصوصا در کوفه و در مدینه قبلش به عنوان مرکز حکومت اسلامی هدایا، مالیاتها، سوغات از کشورهای مختلف می آوردن، یعنی هم مسلمانها این هدایا رو می آوردن، هم پادشاهان سایر کشورها گاهی چیزهایی رو به عنوان هدیه می آوردن. خب ممکنه از جمله هدایایی که مثلا اون ایام در برای مثلا مرکز حکومت اسلامی می بردن این هم بوده و شاهدش هم اینه که امیر المؤمنین خودش می فرماید که عرض به حضور شما او بله اوهیلکم، این حالا تعبیر اوهیلکم به طاووس بل عیان، این در نهج البلاغه ابن ابی الحدید از حضور شما جلد من جلدش هم ننوشتم، صفحه 366، حالا تو اون نوشته میگم تکمیل میشه که امیر المؤمنین میفرماید من از چیزی که دیدم، یعنی از طاووس بالعیان خبر میدم و به شنیده ها حواله نمیدم. اینو بعضی جاها من دیدم این جمله رو اینجوری ترجمه کردن که من دیدن طاووس رو به شما سفارش میکنم. نه، حضرت میخواد بفرمایید من خودم دیدم، طاووس رو دیدم و عرض به حضور شما به شنیده ها حواله نمیدم. عرض به حضور شما اینم یه نکته که بالاخره گویا خود حضرت طاووس را دیده و توصیه کرده به دیگران که اون را ببینند. در علاوه بر اینها در اشعار کهن غر عربی حتی قبل از اسلام بعضا طاووس توصیف شده. اگر توصیف طاووس در عربستان اشکال داشته باشه، خب در این اشعار هم نباید باشه. چطور میشه در اشعار شاعر طاووس رو توصیف بکنه اما نوبت به امیرالمؤمنین که میرسه بگیم چون در عربستان طاووس نبوده پس حالا که در کرام امیرالمؤمنین طاووس توصیف شده پس معلوم شه این کلام از امیرالمؤمنین نیست. اینا معلومه بهانه های واقعا بنی اسرائیلیه دارن به اصطلاح مطرح میکنن. لذا دلیل ششم هم به نظر ما ناتمام، اما دلیل هفتم دیگه بمونه برای فردا دیگه.